بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. الثالث ان الظاهر اختصاص و ادلت البراءه به صورت شک فی الوجوب تعینی سواء کان اصلیا او عرضیا کالواجب المخیر المتعین لأجل الانحصار. تنبیه سومی که جناب مرحوم شیخ انصاری مطرح میکنه این هست که براءت در جایی مطرح میشه که ما شک در وجوب تعیینی داشته باشیم، نه شک در وجوب تخییری. ما حاصل بحث ایشون اینه که اگر بخواد براءت در وجوب تخییری جاری بشود باعث تکلف مکلف میشود، ولی اینکه ادله براءت میخواد تکلف و از باب امتنان بر امت چکونه برداره. این خیلی بحث سادهش، خلاصه بحث این هست که ادله براءت از باب امتنان امت میخواد تکلف را بردارد. حالا اگر بخواد اصل براءت در جایی جاری بشود که وجوب تأخیری برای ما مشکوک هست، یعنی یک عدل وجوب تأخیری رو به واسطه اصل براءت چه کار بکنیم؟ برداریم. لذا اون عدل برای ما تعین پیدا می کند و این باعث تکلف عباد خواهد شد. و اما مباحث مبسوطی که باید خدمتون عرض بکنیم، بسیار بحثای مهم و عبارات غامزی مرحوم شیخ انصاری اینجا داره، باید شش دنگ حواس امروز جمع باشه و بعضی مباحث هم یادداشت بفرمایید. تفصیل مباحث این هست که بله، براءت در جایی جاری می شود که شک در وجوب تعیینی باشد. می خواهد این وجوب تعیینی اصلی باشد یا اینکه عرضی باشد. وجوب تعیینی اصلی باشد که مشخصه، مانند مثلا دعا عند رؤیت، شک میکنیم که آیا این واجب هست یا نیست، اصالت البراءت را جاری میکنیم. اما جایی که این واجب تعیینی باشد بل عرض، یعنی اصالتا واجب تأخیری هست، ولی کن به خاطر اینکه بعضی از این ادلها برای ما میسور نیست، اون ادله آخر برای ما چه کار میکنه؟ تعین پیدا میکند، که در این صورت بازم میتونیم اصالت البراءت را بفرمایید جاری بکنیم. اگر بخوام این صورت رو و مباحث دیگه مرحوم شیخ انصاری رو عرض بکنیم، چهار صورت متصوره که اینها رو باید دقیقا تصور بکنیم تا تعرف الاشیاء به از داده ها بشود. صورت اول، اگر اینها رو هم بنویسین کنار کتاب بد نیست، صورت اول این هست که ما شک مثلا در اطعام و صیام داریم که آیا واجب تخییری است یا مستحب تخییری. شک در اطعام و صیام که آیا واجب تخییری است یا مستحب تخییری، با فرض تعذر مثلا از صیام که صیام برای ما میسور نباشد. اینجا جاری مجروح چیه؟ اصل براءت، که اینو اصطلاحا بهش میگن واجب تعیینی بل عرض، چون خودش واجب تأخیری هست. بله، حالا واجب تأخیریش هم مشکوکه، آیا مستحب تأخیری هست یا اینکه واجب تأخیری هست، ولی کن یک ادلش برای ما میسور نیست. در ادل دیگرش که برای ما تعین پیدا کرده شک میکنیم که آیا واجب هست یا اینکه مستحب هست، اصالت براءت را جاری میکنیم. این یک صورت. صورت دوم اینکه شک در وجوب تخییری و استحباب تخییری اطعام و صیام پیدا میشود، دیگه اون فرض آخرشو نداریم که بعض از ادلها برای ما میسور نباشد تا اینکه تعین بل عرض پیدا بکند. شک پیدا میکنیم که آیا این صیام و اطعام واجب تخییری هست یا مستحب تخییری. شک در اصل تکلیف هست، جاری مجرای اصل براءت، اینم جاری مجرای اصل براءت که مرحوم شیخ انصاری این به شما اسم هم شیخ خود نفرموده چون واضح هست. این صورت دوم توی قسم اول فرض تعذر بود، تو قسم دوم دیگه فرض تعذر نیست. فقط شک میکنیم که این صیام و اطعام واجب تخییری هست یا مستحب تخییری، جاری مجرای اصل براءت. صورت سوم، دوران بین تعیین و تخییر هست. دوران بین تعیین و تخییر مانند چی؟ مانند این که شک در این که اطعام عیناً واجب هست یا این که اطعام و صیام با هم عیناً واجب هستن. یا اطعام و صیام با هم واجب هستن. این شک بین دوران بین تعیین و تخییره که آیا هر دو عیناً واجب هستند یا اینکه اینها که واجب هستند بفرمایید تخییرن واجب هستند. این جاری مجرای اصل جاری مجرای اصل احتیاط. اگر این جور شکی برای انسان حاصل بشه بعد جاری مجرای اصل احتیاط هست، میگیم هر دوتا صیام و اطعام عیناً برای ما واجب هست، هر دوتا رو باید چه کار بکنیم؟ اتیان کنیم. که این صورت هم مرحوم شیخ انصاری بحث نفرموده، از باب تعارف الاشیاء و از داده ها داریم اینها رو بحث میکنیم که اینها رو خارج بدونیم. و اما صورت چهارم که محل بحث ما هست، دوران بین تعیین و تخییر با فرض تعلق وجوب به اطعام، با فرض تعلق وجوب به اطعام. میدونیم که اطعام مأمورون به شارع است ولیکن شک در وجوب تعیینی و تخییری آن با صیام داریم. شک در وجوب تعیینی و تخییری آن با صیام داریم که اینجا اصل براءت جاری بفرماییم نیست. صورت اول و مرحوم شیخ انصاری بحث کرده که اونجا میشه واجب تعیینی بلعرز که جاری مجرای اصل براءت هست، اما اونجایی که میگه اصل براءت در بحث وجوب تخییری مشکوک جاری نیست، این صورت چهارم. میدانیم که اطعام مأمورون به هست ولی کنای کنار این اطعام آیا صیام هم واجب هست به نحو تخییری یا این که اصلا واجب نیست؟ اینجا ما نمیتونیم اصل براءت را جاری بکنیم. چرا؟ برای اینکه ادله براءت شامل این مورد نمیشود. خب ادله براءت، ما یک براءت عقلیه داریم یک براءت شرعیه داریم. ادله براءت عقلا بخوایم بحث بکنیم بحث قبح عقاب بلا بیان بود. دلیل شرعیش چی بود؟ رفع عن امتی مالا یعلم. این ادله براءت شامل این مورد نمی شود، نه براءت عقلی و نه براءت شرعی. چرا براءت شرعی شامل این مورد نمی شود؟ برای اینکه مستلزم تکلف علل عباد خواهد بود و تالی باطل تل مقدم مثلو. بال این که براءت شرعی میخواد از باب امتنان بر امت تکلفی را بفرمایید بردارد. اگر بگیم این ادلش به شما اصلا براءت درش جاری بکنیم الا ولو بود بعد اون اطعام برای ما چی بشود؟ متعین بشود. این برای ما چیه؟ تکلف ایجاد میکنن. تخییری باشد بهتر از این که تعیینی باشد. بنابراین اصل براءت رو در واجب تخییری مشکوک جاری نمی کنیم. این در بحث چی؟ براءت شرعیه. اینا رو دیگه معلوم میشه این حساری نگفته، داریم دقیقا اینها رو موشکافی میکنیم که چرا براءت ادله شامل این مورد بحث نمیشود. براءت شرعی مستلزم تکلف علل عباد هست و این با امتنان بر امت سازگاری. براءت عقلی هم جاری نیست. چرا؟ برای اینکه براءت عقلی در مورد قبح عقاب بلا بیان بحث میکند، بعد شبهه عقابی باشد، ولی اینکه اینجا شبهه عقاب نیست. به واسطه اطعان مثلا اطعام دیگه شبهه پیش نمی آید که این معقوب باشد، چون یک عدل رو چیکار کرده؟ انجام داده. لذا براءت عقلیه هم ادله اون براءت عقلا مورد محض را شامل نمی شود. این تمام بحث مرحوم شیخ انصاری توی بحث براءت. حالا یک بحث استطرادی بحث شده، بحث استصحاب، که بهتر بود اینو در بحث استصحاب می آورد، ولی چون اومده در تتمه بحث براءت مطرح کرده که آیا استصحاب عدم وجوب در این محل بحث جاری می شود یا نمی شود. استصحاب عدم وجوب، خب فرق استصحاب با براءت اینه که استصحاب حالت ملحوظه دارد، ولی کن براءت حالت ملحوظه ندارد. حالا این استصحاب عدم وجوبی که میخواد بحث بکنه در دو ساحت بحث میکنه. جایی که بله به شما عرض کنم شک در تغییر عقلی داشته باشیم، این یک، یا جایی که شک در تغییر شرعی داشته باشیم. در جایی که شک در تغییر عقلی داشته باشیم میفرمان استصحاب عدم وجوب جاری نمیشود. اینا رو مفصل الان میخوایم بحث بکنیم، امروز 10 سطر میخوایم بخونیم، ولی کن مغلق ترین جای رسائل همین نیم صفحه که هزار مطلب مرحوم شیخ انصاری با نیش قلم اینها رو توی نزدیک 10 سطر رو برده. بنابراین خوب دقت میکنیم، بحث براءت تمام شد، الان توی بحث چی هستیم؟ استصحاب عدم تکلیف، که این خودش دو شق دارد. این استصحاب عدم تکلیف در جایی که ما شک در تخییر عقلی داشته باشیم و در جایی که شک در تخییر بفرمایید شرعی داشته باشیم. همراه من بیان ها میگرنم بحث یک ذره چی بشه تا آخر رو دیگه نمیفهم. اونجای شک که در تخییر عقلی هست، مرحوم شیخ انصاری میفهمه استصحاب عدم تکلیف، استصحاب عدم وجوب جاری نیست، ولیکن اونجایی که شک در تخییر شرعی هست میفهمن استصحاب عدم وجوب جاری هست. و اما بیان ذالک، قبل از اینکه وارد تصدیق مباحث بشیم، خب مبادی تصوری بحث رو باید بگیم که اصلا تخییر شرعی چی هست و تخییر عقلی چی هست. تخییر شرعی خب مستحضر هستیم، مانند اینکه بحث همون اطعام و سیام رو در نظر بگیرین نسبت به کفاره روزه ماه رمضان، این تأخیر تأخیر شرعی هست. تأخیر عقلی کجا هست؟ جایی که شارع مقدس امر به یک کلی کرده باشه و عقل مخیر بین افرادش باشه. بله، مثل این که شارع مقدس بگوید کفر کفاره بده، افراد این چی هستن؟ یا سیام هست یا چی هست؟ اطعام هست. عقل مخیر بین افراد این کلی هست، این تأخیر رو میگن تأخیر عقلی. تأخیر شرعی این که شارع مقدس بگوید کسی اگر روزه را مثلا افطار کرد یا باید اطعام بدهد یا باید سیام کند، اون تأخیر رو بهش میگن تأخیر شرعی. خب حالا بحث اینه که ما اگر شک در تخییر عقلی بکنیم استصحاب عدم وجوب جاری نیست. محل بحث رو دقیقا یادداشت بکنیم که چجور شکی میشود این شک در تخییر عقلی.
فرقشون چیه؟
یکی از جانب شارع مقدس هست که میگوید که هر کس مثلا روزه را افطار بکند یا باید سیام را انجام بده یا اطعام بکند. از جانب شارع این تأخیر ایجاد شده است. ولی بعضی وقتا میبینیم که همین مسئله رو از یک ساحت دیگه در نظر بگیریم. وقتی شارع مقدس میفرمان کفر، یعنی کفاره بده، این یک امر کلی است. افرادی دارد، این افراد یکیش سیامه، یکیشی هست عقل، اینجا مخیر هر کدوم از این افراد خواست اتیان بکنه. مسئله یکیه، یکی از جانب شارع مقدس تأخیره، یکی از جانب عقل نسبت به افراد، به اتیان افرادش هست. یا اینکه مثلا شارع مقدس میفرماید صله، حالا این صلات در اون افراد اوقات مخیر است که در وقت اول انجام بده یا در وقت ثانی یا در وقت ثالث. این تأخیر میگن تأخیر عقلی هست. شارع مقدس امر به یک کلی کرده است، اون کلی افرادی دارد، اتیان این افراد تأخیرش با عقله، این تأخیر رو میگن عقلی.
کفاره به نظر شما مثال
زنه، کفاره مواردش خب میدم از جانب شارع مقدس یه تأخیر شرعی هست، ولی که اون به یک امر کلی تعلق گرفته. اتیان این افراد کلی دیگه با تأخیر شارع نیست، بلکه با تأخیر چیه؟ عقله. دو جهتش رو در نظر بگیریم، یک مثال واحد هست که جهاتش رو باید در نظر بگیریم.
حالا همین کفاره
چه شاره مقدس اگر بگوید کسی که اگر افطار ماه رمضان بکند یا اطعام بکند یا اینکه صیام کند، همین که داره مخیر میکنه عبادش را، این تأخیر میگن تأخیر شرعی. این جهتش رو میگیم. ولی که حالا وقتی که امر کرد به یک امر کلی که افرادش اطعام و چی باشد؟ صیام باشد، اتیان این افراد کلی دیگه با چیه؟ عقل است. میگم مثال واحده، ولی که زود جهته اینه. بالخصوص هم این مثال زدم چرا؟ برای اینکه وقتی هم که مرحوم شیخ انصاری میاد بحث میکنه میبینیم که انهو هر دوتاش یکیه، ولی که این جهاتش با هم فرق میکنه. اما اونجایی اگر شک در چی باشه؟ تأخیر عقلی باشد. مانند چی؟ اینو یادداشت بکنید. مانند این که شک داریم که شارع گفته است اطعم یا کفر، شک داریم که در بحث کفاره ماه رمضان فقط گفته اطعام کن یا اینکه گفته چی؟ کفر. که اگر گفته باشد کفر، این یک امر کلی هست که تحتهو افرادون و اتیان اون افراد به تأخیر چیه؟ عقلی. لذا شک در تأخیر عقلی شد. خوب دقت بفرمایید، سلام علیکم. شک داریم که شارع مقدس فرموده در بحث کفاره ماه رمضان اطعم یا اینکه فرموده است کفر، که اگر کفر باشد، این توضیحاتش هم حالا دیگه یا تو ذهن دارین یا یادداشت میکنین دیگه، که اگر کفر گفته امر به یک کلی تعلق گرفته که تحت او افرادون و اتیان این افراد به تأخیر عقله. لذا شک شد در چی؟ تأخیر عقلی. اینجا مرحوم شیخ انصاری میفرمان استصحاب عدم وجوب جاری بفرمایین نمیشود. چرا؟ برای اینکه مستلزم این هست که علم اجمالی تنجز نداشته باشد و تالی باطل فل مقدم مثلو و اما بیان ذالک. اگر بخوایم استصحاب عدم وجوب را در این محل بحث جاری بکنیم، لازمش این که این علم اجمالی برای ما متنجس نباشد. چرا؟ برای اینکه ما شک داریم که شارع مقدس گفته اطعم یا کفر. خب طعام یکی از افراد چی هست؟ کفر هست. یعنی رابطه‌شون رابطه بین فرد و کلی هست. ما اینجا نمیتوانیم استصحاب عدم وجوب را در اطعام جاری بکنیم. چرا؟ برای اینکه اطعام یکی از افراد چی هست؟ کفر هست. ولی که علم اجمالی داریم به یکی از اینها بفرمایید تکلیف تعلق گرفته است، حالا یا به اطعام خصوصا یا به کفری که کلی هست و تحت او اطعام هست. نمیتونیم در جانب اطعام استصحاب عدم وجوب را جاری بکنیم. چرا؟ برای اینکه اطعام جز افراد کفر هست، حالا یا تکلیف به کفر تعلق گرفته یا به اطعام. اگر بخوام در اطعام ما استصحاب عدم وجوب را جاری بکنیم، مستلزم عدم تنجز علم اجمالی خواهد و تالی باطل فل مقدم مثلو. بنابراین استصحاب عدم وجوب در جایی که تأخیر عقلی باشد، شک در وجوب تأخیر عقلی باشد، جاری نمی شود. مستلزم این هست که علم اجمالی برای ما متنجس نباشد. این یک بحث در وجوب در شک در وجوب تأخیری. یک بحث دیگه هم که ایشون مطرح می فرمایند، آیا اصالت عدم اسقاط اینجا جاری می شود یا نه؟ اصالت عدم اسقاط، آقا این نیم سفر را اگر فهمیدین مجتهدین، اگر این نیم سفر را نفهمیدین مجتهد نمیشین. خیلی دوستی، یکی از سخت‌ترین جاهای رسائل همین نیم صفحه‌ای که مرحوم شیخ انصاری دار می فهمید. تو همین بحث چی هستیم؟ شک در تأخیر عقلی. گفتیم که استصحاب عدم وجوب جاری نمی شود. چرا؟ برای اینکه مستلزم این هست که علم اجمالی متنجس نباشد. یک بحث دیگه هم که ایشون مطرح میکنه، آیا اصالت عدم اسقاط جاری می شود یا نمی شود؟ یعنی اینجایی که ما یک فرد متیقن داریم که اون فرد متیقن چیه؟ اطعامه. یک فرد چی داریم؟ مشکوک داریم که بحث سیام هست. اگر کسی سیام را اتیان کرد، باعث اسقاط اطعام می شود یا نمی شود؟ اینجا می فرمند اصالت عدم اسقاط جاری می شود. می شود دیگه، اصالت عدم اسقاط یعنی ساقط نیست. اگر سیام و انسان اتیان کرد، این مسقط از اطعام نیست، چون اطعام جز افراد متیقنه چی هست؟ کفر هست. و ما شک داریم که آیا در کنار این به شما هستم اطعام، آیا سیام هم مأمورون به هست یا نیست؟ اگر این اتیان کردیم، باعث اسقاط اطعام نخواهد شد. این در بحث وجوب، بله، در تأخیر عقلی.
آیا بگیم
نمیشه تکلف پیش نمیاد؟ احسان به شما. حالا بعدش جا دیگه میواسه اشکال بکنیم که آقا خلط نکنیم بحث براءت را با بحث استصحاب. ما گفتیم ادله براءت جاری نمیشود، اونم از باب امتنان بر چیه؟ همته. حالا اینکه اینجا ما در مورد چی داریم بحث میکنیم؟ استصحاب. استصحاب که دلیلش امتنان بر امت نیست، اون حالت ملحوظه‌ایه. البته خوب بود این اشکال رو توی الان بحث آینده میکردیم که ما الان توی تأخیر شرعی که مشکوک برای ما هست میگیم چیکار میکنیم؟ استصحاب عدم وجوب را جاری میکنیم. یعنی یک ادلش میگیم واجب نیست، یک ادلش برای ما چی میشه؟ متعین میشود. این شبهه پیش میاد، خب چی شد؟ تکلف بر عباد شد، ولی اینکه این از محل بحث ما بفرمایید خارج هست. اونجایی که ما گفتیم تکلف بر عباد مستلزم تالی فاسد هست، اون در اصل چی بود؟ براءت بود. ولی اینکه از اینجا مرحوم شیخ انصاری وارد اصل استصحاب شده است. خیلی این عبارت دقیقه. ما اگر بخوام یه وقتی ببینیم کسی رسائل را فهمیده است یا نفهمیده است، حتی اساتیدش میگه ما این نیم صفحه رو برای من معنا کنیم. خیلی مطلب اینجا داره. بنابراین این در بحث شک در تأخیر عقلی. اما بحث بعدی ما در مورد چیه؟ شک در تأخیر شرعی. محل بحث چی میشود؟ یادداشت میکنیم، مانند این که شارع مقدس که امر به اطعام نموده است، آیا در کنار اطعام فرموده مثلا صوم که تأخیر بشه و تأخیر شرعی؟ اینجا مرحوم شیخ انصاری میفرماید استصحاب عدم وجوب بفرمایید جاری میشود. بحث اطعم و اطعام قدر متیقنه، اون که جاری مجرای اصل نیست. توی بحث صوم آیا کنار اطعام این آیا تکلیف شده است یا نشده است؟ اگر حالت ملحوظه ای داشته باشیم که قبلا صوم واجب نبوده است، استصحاب و عدم وجوب هم اینجا جاری میکنیم، لذا نتیجه میگیریم که صوم واجب نیست. فقط چی واجبه؟ بفرمایید. اطعام واجبه. شک در تأخیر شرعی جاری مجرای استصحاب و عدم وجوب، یعنی از وجوب تأخیری تبدیل به چی میشه؟ وجوب تعیینی میشود. گرچه اینجا تکلف درست میشود ولی کن تالی فاسد بفرمایید ندارد. چرا؟ برای اینکه بحث استصحابه و بحث استصحاب اون حالت ملحوظش برای ما مهم هست. اگر قبلا تکلیفی نبوده الانم شک بکنیم میگیم تکلیفی نسبت به صوم نداریم. این یک بحث. بنابراین استصحاب عدم وجوب اینجا جاری میشود. اما بحث دیگر، آیا اصالت عدم اسقاط جاری میشود یا جاری نمیشود؟ که مرحوم شیخ انصاری میفهمن بله اصالت عدم اسقاط جاری نمیشود، مگر اینکه جای علم به اسقاط داشته باشیم. خوب دقت بفرمایید. مگر اینکه جای علم به اسقاط داشته باشیم، مثلا به واسطه یک دلیل خارجی بگیم صوم مسقط چیه؟ اطعامه. ولی شک ما از این جهت باشد که صوم واجب است یا اینکه مباحه. اگر واجب باشد یعنی عدل برای چی هست؟ اطعامه در وجوب تأخیری. در این جهت شک داریم. یا اینکه اصلا عدلش نباشد، واجب نباشد، مباح باشد. خب حالا سوال می شود که آیا یک امر مباح می تواند مسقط برای یک امر واجب باشد؟ می فرمایند بله اشکالی ندارد. جواب از شبهه مقدر. چرا؟ برای اینکه مانند یک سفر مباح در نظر بگیریم که مسقط برای وجوب صوم هست. دقت می‌فرمایید؟ سفر یک امر مباحه ولیکن مسقط برای چی هست؟ صوم هست. اینجا می‌فرماید اگر به واسطه دلیل خارجی برای شما ثابت شد که صیام مسقط از چی هست؟ اطعام هست، ولی شک داشته باشین که آیا صیام عدل برای این اطعام هست یا اینکه عدلش نیست، آیا واجب هست که واجب تأخیری باشد یا اینکه واجب نیست مباحه، و میگن مباح میتواند مسقط برای یک واجب باشد، می اشکال نداره. مانند سفر مباح در نظر بگیریم که مسقط برای چی باشد؟ برای صوم باشد. میگه اگر این دلیل رو داشته باشی مسقط هست، ولی کن اگر این دلیل نداشته باشی مسقط بفرمایید نیست. این تمام بحث مرحوم شیخ انصاری که البته یه ریسکاری هم داره که در خلال مباحث خدمتون باید عرض بکنیم. و اما تطبیق، تو تطبیق بیشتر باید وقت بگذاریم که دقیقا ببینیم این عبارات غامز مرحوم شیخ انصاری چی میفهمن. از سالس اونجا هم جاری نشد، تو هر دوتا جاری نشد، فقط توی بحث تأخیر شرعی گفتیم اگر یک دلیلی برای اسقاط داشته باشیم میتواند اسقاط بشود. خب عقلی تو اون ساحت چی بود؟ استصحاب عدم وجوب بود، که تو این اگر شک در تأخیر عقلی داشته باشیم استصحاب عدم وجوب جاری بفرمایید نمیشود. چرا؟ برای اینکه مستلزم این هست که علم اجمالی متنجس نباشد. ولی توی بحث تأخیر شرعی گفتیم استصحاب عدم وجوب بفرمایید جاری میشود. یعنی شک داریم که صوم آیا عدل برای اطعام هست یا نیست، میگیم نیست. ولی اون که تکلف درست میشه، اینجا دیگه این تکلف برای ما تالی فاسد نداره. یک بحث دیگه بود توی بحث اسقاط که آیا این مسقط از دیگری هست یا نیست. توی بحث تأخیر عقلی گفتیم مسقط نیست، توی بحث تأخیر شرعی هم فرمود مسقط نیست، مگر اینکه ما علم داشته باشیم به اسقاط. ولیکن گرچه علم به اسقاط داریم، ولیکن شکمون در این باشد که این مسقط عدل برای اون به شما از کنم دیگری هست که بشه باید واجب تأخیری، یا اینکه عدلش نیست، اصلا واجب نیست مباح باشد. خب سوال میش میگن مباح میتواند مسقط برای یک وجوب باشه؟ مثال میاره میگه اشکال نداره. خب از سالس ان ظاهر، همه اینها رو هم که میگه میفهمن ظاهر مطلب این هست، اجتهاد یعنی این. وقتی انسان در مقابل شیخ انصاری چی میشین اصلا میفرمایین که مرد اجتهاد نیست. این همه مباحث دقیقی که مرحوم شیخ انصاری مطرح میکنه و همه این مباحث، حالا بعضی آقایون بی سواد متاسفانه میگن این بحثای عقلی اصلا نباید در مباحث اصول راه پیدا بکند، ولی اینکه متاسفانه اینها خلق کردن بین تشخیص مباحث و عرف و تبیین مباحث و اصول. تمام این شقوق رو باید در نظر بگیریم که شارع مقدس وقتی یک مسئله میگه کدوم از این شقوق را شامل میشود، ولی هیچ کدوم از اینها عدول از اون عرف نمیشود. میگن ساده انگاری که آقایون مؤسسه بزنن خدمت شما عرض بشه این طلبه های بیچاره رو نسبت به طریقه اجتهاد مرحوم شیخ انصاری اینها چی بکنن، بزرگترین خیانت به جهان تشیع است. فکر میکنن که دارن به شما هم خدمت میکنن که یک طلبه بیا آقا این همه مباحث به شما هم دقائق عقلی توی مباحث اصول برای چه؟ خب دیگه رسائلش هم درست نمیخونه، کفایش هم درست نمیخونه، این دیگه هلاک خواهد شد. به چه جرأت؟ متاسفانه بعضیا هنوز سر از تخم در نیوردن میان مؤسسه میزنن طریقه اجتهادی شیخ انصاری رو به چالش میکشن و این طلبای بیچاره هم که زود باور چیزی نمیدونن از دقائق مباحث علمی میگن بله اینا به چه درد میخوره، بعدش هم رسائلشون درست نمیخونه. ره چنان رو که ره روان رفتند. بزرگان ما چجوری تیه تاریخ کردن، چجوری درس خوندن، همونجوری درس بخونیم، دنبال این و اون نباشیم. در همین زی طلبگی، همین سنتی درس خوندن، گوش این باشیم آقا فلانی چی میگه فلانی چی میگه، الان الا ماشاءالله بی سوا توی حوزه هست، همه جهل خودشون متاسفانه گاهن مقاله میکنن، کتاب میکنن و دیگران رو نسبت به این مسائل بی اعتنا میکنن. نسبت به این مسائل کر باشید، گوشتون رو نسبت به بیانات مرحوم شیخ انصاری اگر هنر دارید باز بکنید. ما بعض وقتا نمیفهمیم مسائل رو، میگیم خب کار ساده بکنیم، اصلا این مسائل عقلی توی مباحث اصول نباشد، مرد این میدان نیستید. نه اینکه حالا بیان به شما از کنم کتاب بنویسن که ما اشکال داریم به طریقه اجتهادی مرحوم شیخ انصاری. شیخ انصاری که خیلی از سوالاتش رو ایشون تشرفات نسبت به حضرت بقیت الله الاعظم پیدا میکرد، شیخ انصاری و ما ادراک شیخ انصاری. الان هم حوزه متاسفانه اگر بتونه یه شاگرد خوب برای شیخ انصاری تربیت بکند خیلی خوبه، شاگرد خوب کاری نداریم، حالا بیام یه اجتهادی فوق مرحوم شیخ انصاری مطرح بکنم. از سالس ان ظاهر، ای کاش این کتاب تو این حوزه تدریس نمیشد. قدر زر زرگر شناست، قدر گوهر گوهری. شما این کتابو ببندین بسم تعالی بگین من میخوام اصول بنویسم، ببینین چه اراجیفی بنویسین. بله بعدش هم کتاب باز کنیم ببینیم دقائق مرحوم شیخ انصاری رو. بله توی براءت آقایون یک وجیزه بنویسن ها، تو اصل براءت رفع عن امتی مالا یعلمون اسمی تعالی بنویسید، چقدر شقوق مرحوم شیخ انصاری مطرح کرد. بله که اونجا اول بحث گفتیم که نزدیک 30-40 شق فقط مطرح کرده، تو هر شقش هم میاد الا ماشاءالله این جولان ذهنی مرحوم شیخ انصاری. اینو قدر نمیدونم. خلایق را هرچه را لایق. از سالس ان الظاهر اختصاص و ادلت البراءه به صورت شک فی الوجوب تعیینی. ظاهر این هست، همه این بحثارم با این دقائق می فرمند، این ظاهر این هست که انسداد باب اجتهاد نکند، ظاهر مطلب این هست، ولی که خودتون با تأمل بفرمایید آیا این هست یا نیست. ان ظاهر اختصاص و ادلت البراءه به صورت شک فی الوجوب تعیینی، در وجوب تعیینی فقط اون اصالت البراءت جاری می شود، سواء اون کان اصلیاً مانند بحث استحلال که خدمتون عرض کردیم، او عرضیاً این وجوب تعیینی عرضی باشد، مانند چی؟ کل واجب المخیر المتعین لعجل انحصار، مانند واجب مخیری که اصالتاً مخیره ولی کن به خاطر تعذر از بعض از این ادلها چی شده؟ تعین پیدا کرده، تعین بل عرض ول مجاز. البته اینم توضیح دادیم که ما اینجا حالا شک میکنیم که آیا این واجب واجب تأخیری هست یا مستحب تأخیری. یکی ادلش برای ما چی شده؟ تعذر پیدا کرده. تو اون ادل دیگر شک میکنیم که آیا واجب است یا مستحب است. اینجا جاری مجرای اصل براءت. اما لو شک فی الوجوب تأخیری ول اباحه، در اون چهار قسمی که گفتیم قسم چهارم، دقت می‌فرمایید درست شد آقا؟ در اون چهار قسمی گفتیم قسم چهارم داریم بحث می‌کنیم. اما لو شک فی الوجوب تأخیری، اما اگر شک شد در وجوب تأخیری ول اباحه، فلا تجریفیه ادلتل براءه، ادله براءت جاری نمیشود. بالای ادله براءت می نویسین یا ادله عقلی هست و یا شرعی. نه ادله عقلی جاری هست که خوب عقاب بلا بیان باشد، چرا؟ برای اینکه اصلا شبهه عقاب مطرح نمی شود. و نه ادله شرعی، چرا؟ به خاطر اینکه اون ادله شرعی از باب امتنان بر امت هست، و اگر ما بخوایم اینجا بگیریم اصل براءت را در یک عدل جاری بکنیم، تکلف بر چی می شود؟ مکلف. لظهور این ادله، به خاطر اینکه ظهور این ادله براءت فی عدم تعیین شیء المجهول علی المکلف، اینکه معین نمی کند اون شیء مجهول را بر مکلف تا اینکه تکلف درست بشود، به حیث و یلزم و به یا یلتزم و به و یعاقب علی، اینو الزام برش بکنه. دی وقتیشو نمی فرماید، چون اگر بخواد اینو برای او متعین بکند باعث چیه؟ تکلف خواهد شد. بار این که ادله شرعیه براءت میخواد تکلف از عباد بردارد. خب این بحث براءت بود، تمام شد. اون چیزی که محل بحث ما بود بحث چی بود؟ براءت بود. تو همین 400 تمام کرد. از اینجا وارد بحث چی میشه؟ استصحاب. چون مرتبط با این بحث براءت ما هست، چون اونجا استصحاب عدم چیه؟ وجوبه. در تتمه بحث براءت مطرح میکند. دقت میفرمایید، از بحث براءت خارج شدیم، بحث استصحاب. و فی جریان اصالت استصحاب عدم الوجود، این استصحاب رو اینجا اضافه بفرمایید، و در جریان اصالت استصحاب عدم وجوب چیه؟ تفصیلون، یا وجوب، یا شک ما در وجوبه، بفرمایید عقلی هست یا شک در وجوب شرعی هست. میتونیم بگیم خلط مباحث عقلی و اخلاقی اینجور شده؟ نه، این تیزبینی های مرحوم شیخ انصاری هست. خب همینجور راحت بگیم براءت همه جا جاری هست. هیچ کدوم از این شقوق در نظر نگیریم. میشود؟ میشه اصول؟ و فی جریان اصالت استحباب عدم الوجوب، من اصل بر این نیست کسی رو تخریب بکنم، ولی اگر جایی ببینم که صدمه داره به اجتهاد وارد میشه، باید لجنمال کرد بعضیا رو. یک نفر رو لجنمال بکنی بهتره این که به شما اصلاً در سایه این آقا 100 نفر 200 نفر دیگه نسبت به اجتهاد حوزه چی بشن؟ بدبین بشن و همینم رواج پیدا بکنه. 10 سال دیگه، 15 سال دیگه، 20 سال دیگه آقایون اصلا بگن نه دیگه کتاب مرحوم شیخ انصاری مثلا دیگه تاریخ مصرفش گذشته است. بله مرد هستین فوق شیخ انصاری می قلم بزنین، یه رجل پیدا بشه فوق شیخ انصاری دید، ولی مادر هنوز نزاده که کسی مانند شیخ انصاری به این اجتهاد. چرا؟ برای اینکه طلبای ما امروز اصول موجزم به زور میفهمن با این مشغله هایی که برای خودمون درست کردیم دیگه. علم متاسفانه بین طلاب مرده، این مؤسسات، این بیسوادی هایی که ما برای چی کردیم، دیگه بعید میدونم کسی مانند شیخ انصاری بتونه ظهور پیدا بکنه. لذا حد دقیقا خوب شاگردی بکنیم. و فی جریان اصالت استصحاب و عدم الوجود تفصیلون، دو تا تفصیل هست، شک در تأخیر عقلی و شک در تأخیر بفرمایین شرعی. این پاراگراف در مورد شک در تأخیر عقلی بحث میکند. لأنه انکان شک فی وجوبه، اگر شک در وجوب این به شما از کم چی باشد؟ فعل باشد، مانند صوم بالاش می نویسین. شک در وجوب صوم باشد فی ضمن کلیین، اون کلی بالاش می نویسین مانند چی؟ کفر. که این صوم مشترک است بینهو، بین این صوم و بین غیرهی که بحث اطعام باشد. شک در این کلی هست که شارع مقدس کفر گفته یا اینکه چی گفته؟ او وجوب ذالک الغیر بل خصوص، یا گفته چی؟ اطعم. یا شک در وجوب اون غیر بالخصوص هست که بحث اطعام باشد. شک میکنیم که شارع مقدس فرموده است اطعم یا فرموده است کفر. آیا اینجا میتوانیم استصحاب عدم وجوب را در بحث اطعام جاری بکنیم؟ بفرمایید. نمیشود. چرا؟ برای اینکه یا تکلیف به کفر خورده که شامله به شما هم اطعام هست، یا اینکه به اطعام خورده است. این دیگه باعث می شود که ما از علم اجمالی چیکار کنیم؟ عدول پیدا بکنیم. خب اگر اینجور باشد، اینجا هم شک در چی شد؟ تأخیر عقلی شد که آیا به کفر خورده که اون امر کلی هست تا اون افرادش به واسطه تأخیر عقلی اتیان بشود یا نه. در این مورد فیشکل و جریان و اصالت عدم وجوب، مشکل است این که ما اصالت عدم وجوب را در چی جاری بکنیم؟ در چی؟ در اطعام، که آیا شارع مقدس اطعام گفته یا کفر گفته. نمیتوانیم در اطعام جاری بکنیم. از لیس هنا الا وجوبان واحد، چرا؟ برای اینکه ما یک وجوب واحد داریم که همان اطعام باشد، که مرددون بین الکلی، که به واسطه کلی این اطعام را شامل میشود علل فرد، یا اینکه به واسطه اون اطعم شامل میشود. خب این بحث استصحاب عدم وجوب اینجا جاری نیست. آیا اصالت عدم اسقاط اینجا جاری می شود یا نمی شود؟ می فهمن اصالت عدم اسقاط هم جاری می شود، یعنی مسقط نیست. شما اگر اون فرد مشکوک را که مثلا صیام باشد اتیان بکنید، مسقط از اطعام بفرمایید نیست. فتعین هنا اجراء اصالت عدم سقوط ذالکل فرد المتیقن الوجوب به فعل هازل مشکوک، بنابراین تعین پیدا می کند اجراء اصالت عدم سقوط، یعنی مسقط نیست. چی ساقط نیست؟ ذالکل فرد المتیقن که چی باشد؟ اطعام باشد. به فعل هازل مشکوک که چی باشد؟ بفرمایید سیام باشد. و اما، و اما چیه؟ تأخیر شرعی. و اما اذا کان شک فی وجوبه بل خصوص، اما اگر شک در وجوب چی باشد؟ صوم بل خصوص باشد، در وجوب اون فعل که بالاش می نویسین صوم، پایینش چی می نویسین؟ پایینش می نویسین که شارع مقدس توی بحث اطعام امر کرده یقینا، ولی کن شک میکنیم که کنار اطعام به صوم هم امر کرده است یا نکرده است، که بشه تأخیر چی؟ بفرمایید شرعی. حالا توی صوم ما میتوانیم اصالت عدم وجوب را جاری بکنیم؟ استصحاب عدم وجوب را؟ بفرمایید میشود جاری بشود. چرا؟ برای اینکه حالت ملحوظش قبلا بوده که این صوم واجب نیست، الان هم شک میکنیم میگیم واجب نیست، لذا این واجب تأخیری تبدیل به چی میشه؟ واجب تعیینی. اون چیزی که به ما تعیین پیدا میکنه فقط چیه؟ بحث اطعام هست. میگیم آقا تکلفه، میگیم آقا اون محل بحث بالا در مورد چی بود؟ براءت بود. اینجا در مورد چی بحث میکنه؟ استصحاب. حالا هنر داریم قلم بزنیم، اول بفهم آدم مسائلو، بعدش حالا قلم بزنین ببینیم که و اما اذا کان شک فی وجوبهی بل خصوص. آقا اول باید انگیزه رو توی طلاب ایجاد کرد که آقا این کتاب از زر هم بیشتر برای ما ارزش داره، نه اینکه متاسفانه ساده انگاری بشه و بعدش هم بگیم آقا این همه مسائل برای چی. اما اذا کان شک فی وجوب این فعل که صوم باشد بالخصوص جرا اصالت و عدم الوجوب، میتوانیم اصالت استصحاب عدم وجوب را جاری بکنیم، بگیم صوم واجب نیست، فقط اطعام واجب است، یعنی تعیناً واجب است، و اصالت و عدم لازم هل وضعی، و اصالت عدم اسقاط را که لازم وضعی این حکم تکلیفی هست اونم جاری می شود. همینجور که حکم تکلیفی داریم و حکم وضعی چیه؟ آیا مسقط هست یا بفرمایین نیست؟ اصالت عدم اسقاط که لازم این حکم شرعی هست و این عدم اسقاط خودش حکم وضعی هست این هم جاری می شود، یعنی اصالت عدم اسقاط یعنی مسقط بفرمایین نیست، یعنی انسان اگر صیام بکند مسقط از اطعام نیست. و داره توضیح میده و هوه این حکم وضعی چی؟ و هوه سقوط الوجوب المعلوم بهی، این که اسقاط باشد اون واجب معلوم یعنی اطعام به واسطه چی؟ اون فعل مشکوک صوم باشد. اذا شک فی اسقاطهی له، البته جایی که ما شک داشته باشیم که آیا اسقاط میشود صوم به واسطه لهو برای اطعام، شک در اسقاطش داریم، ولیکن اگر به واسطه دلیل خارجی ما علم داشته باشیم که این مسقط هست، یعنی صوم مسقط برای اطعام هست، ولی شک داریم که آیا این صوم عدل برای این واجب تأخیری است، یعنی واجب است، یا اینکه چیه مباهه، ما میتونیم اینجا اصالت عدم اسقاط را جاری بفرمایید نکنیم، یعنی بگیم مسقط هست. اما اذا تمام کنیم قطع به کونهی این فرد مشکوک صوم مسقطا للواجب معلوم که اطعام باشد و شک فی کونهی واجبا تخییریا مسقطا للواجب الاخر، ولی شک داریم که این واجب است و عدل برای اطعام هست، او بفرمایید مباحا مسقطا لوجوبه، مثال میزنه نظیر سفر المباح المسقط لوجوب صوم، اگر این گونه باشد فلا مجرا للاصل الا به نسبت الا طلبه، یعنی دیگه اصل عدم اسقاط جاری بفرمایید نمی شود، یعنی مسقط بفرمایید هست. و تجری اصالت البراء عن وجوبه تعینی بالعرض اذا فرض تعذر ذلک الوجوب الاخر. حالا این بحث چیه؟ تمام بکنیم، یعنی با فرض تعذر از اطعام، با فرض تعذر از چی؟ اطعام که شارع بدان امر کرده، صیام حالا چی شده؟ متعین شده. صیام برای ما چی شده؟ متعین شده. شک میکنیم که آیا این صیام، چون بحث این صیام این هست که آیا کنار اون اطعام آیا مأمورون به هست یا نیست، اینجا میتوانیم اصل براءت را جاری بکنیم، چنانچه قبلا گفتیم در همون صدر مباحث گفتیم اگر واجب تعیینی بالعرض داشته باشیم اصل براءت جاری می شود. اینجا اگر از اطعام چی داشتیم؟ تعذر داشتیم، صیام داریم، صیام هم خودش محل بحثه که آیا واجب هست یا مستحب هست، می توانیم اصل براءت را جاری بکنیم، چون این جز موارد واجب تعیینی بالعرض می شود. واجب تعیینی بالعرض که در سطر مباحث خدمتون عرض کردیم، حتما اگر مباحثه نمی کنید این نیم صفحه رو مباحثه بکنید. خب چون سیام خودش مشکوکه در کنار اطعام آیا واجب هست یا نیست، شک در تأخیر شرعی دیگه، خب شک داریم که آیا اصلا این خدمت شما عرض بشه واجب هست یا نیست. نفرماییم که اصل براءت اینجا جاری نمی شود، چون فرق هست بین صورت اول و چهارم. تو صورت اول گفتیم اصل براءت جاری هست، این جز مصادیق همون صورت اوله، دقت می فهمین. تو صورت چهارم می گفتیم اصل براءت جاری نیست به خاطر اینکه با ادله براءت چی داره؟ تعارض دارد. و صلی الله علی محمد و آله.